آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. سلام و درود خدمت یک و یک شما مردمی عزیز تاجیکستان و همه شما دوستانی گرامی، صبح شما بخیر و شادی. من مطرب شریفی و همراهی دیگر از همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان در همین لحظه همراهی شما عزیزان خواهیم بود. لطفا شما هم ما را همراهی کنید. در همین ابتدا توجه شما را به شنیدن چند آیه از تلاوت قرآن کریم جلب میکنیم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله وهو السميع العليم ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون صدق الله العلي العظيم
به نام خداوند بخشنده مهربان. هر کی به لقای خداوند امیدوار است، به موقع به لقاء الله نائل خواهد شد و خداوند شنوای داناست. هر کس در راه دین و ایمان بیشتر کوشش کند، همانا به سود خویش کوشش کرده است. البته از عبادت همه جهانیان بی نیاز است. کسانی که ایمان آوردند و عملهای صالح انجام دادند، ما از سری تقصیرهای آنان می گذریم و بهتر از اعمال نیکشان به آنها پاداش می دهیم. راست فرمود خداوند والا مقام و بلند مرتبه.
امروز جمعه و اما برنامه هایی که همکارانم برای شما آماده پخش دارن خدمت شما عزیزان اعلان می نماییم. طبق روال همیشه تقویمی تاریخ رو می شلوید. برنامه ای بعدی تکراری ما و مخاطبان خواهد بود و پایان بخش برنامه های ما اخباری سیاسی می باشد. همکنون تقویمی تاریخ آماده پخش است. بریم که بشنویم.
به نام خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، صبح شما بخیر. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار تقویم تاریخ در خدمت شما هستیم. امروز جمعه 8 فروردین سال 1404 هجری خورشیدی برابر با 27 رمضان سال 1446 هجری قمری و مطابق با 28 مرد سال 2025 میلادی است. ۸۸۶ سال پیش در روز 27 رمضان سال 560 هجری قمری، محی‌الدین ابوبکر ابن محمد، معروف به ابن عربی، دانشمند و عارف بزرگ مسلمان در اندلس در جنوب اسپانیای امروزی متولد شد. وی در 8 سالگی به اشبیلیه از شهرهای معروف اندلس رفت و قرآن، فقه و حدیث آموخت. ابن عربی همچنین از جوانی سیر و سلوک و عرفان را شروع کرد. وی 30 سال داشت که عازم سایر سرزمین‌های اسلامی شد تا علوم و معارف بیشتری بیاموزد و در این سفرها از نگارش کتاب نیز غافل نبود. ابن عربی از سال 620 هجری قمری در دمشق اقامت گزید و به تدریس و نوشتن کتاب پرداخت. این عالم و عارف مسلمان کتاب‌های متعددی نوشته است که از جمله آنها میتوان از الفتوحات المکیه و فصوص الحکم نام برد. ابن عربی در سال 638 هجری قمری در دمشق وفات یافت. ۳۳۶ سال پیش در روز 27 رمضان سال 1110 هجری قمری، علامه محمد باقر مجلسی از علمای بزرگ اسلام درگذشت. وی آثار متعددی تألیف و تدوین کرد که از جمله مهمترین کتاب‌های مرجع مسلمانان محسوب می‌شود. علامه مجلسی از نظر مهارت در علوم دینی و تدوین حدیث و تألیف کتاب در زمینه علوم دینی مرتبه بالایی داشت. این عالم برجسته در دوران زندگی خود در اقامه نماز جمعه و جماعات، تشکیل مدارس دینی، گسترش و ترویج احادیث پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیت او سعی بسیار کرد. تعداد تألیفات علامه مجلسی را متجاوز از 600 جلد ذکر کردند که از مشهورترین آنها میتوان بهارالانوار را نام برد. این کتاب مجموعی از اخبار و احادیث به زبان عربی است که علامه مجلسی طی سالیان متمادی گردآوری کرده بود. همچنین کتاب‌های حیات القلوب و زاد المعاد از دیگر آثار این دانشمند بزرگ مسلمان است. و 157 سال پیش در روز 26 مرد سال 1868 میلادی، الکسی ماکسیموویچ پشکوف، معروف به ماکسیم گورکی، نویسنده مشهور روسی متولد شد. گورکی 5 ساله بود که پدرش فوت کرد و وی به علت فقر شدید مجبور شد همزمان با تحصیل به تأمین معاش نیز بپردازد. او نوشتن داستان را خیلی زود شروع کرد و زمانی که در تفلیس در کارگاه راه آهن کار می کرد، نخستین داستان خود را در روزنامه محلی تفلیس منتشر کرد. وی نام مستعار ماکسیم گورکی را که در زبان روسی به معنی پند تلخ است، از همین زمان برای خود انتخاب کرد. 2 سال بعد داستانهای او به صورت کتاب انتشار یافت و موفقیت درخشانی به دست آورد و به تدریج نامش در کنار نویسندگان مشهور جهان قرار گرفت. گورکی در آثارش با نگرشی عمیق زندگی مردم روسیه را مورد توجه قرار داد و برای حل مشکلات اجتماع در جستجوی راه‌های نتیجه بخش برآمد. داستان معروف او به نام مادر که در ستایش مبارزات کارگران روسیه علیه استبداد تزاری است به صورت فیلم درآمد و مورد توجه مردم روسیه و بسیاری از کشورهای جهان قرار گرفت. از دیگر کتاب‌های گورکی می‌توان به کودکی، دانشکده‌های من و میراث اشاره کرد. وی در سال 1936 میلادی درگذشت. دوستان عزیز و ارجمند، این بود تقویم تاریخی امروز جمعه 8 فروردین سال 1404 هجری خورشیدی مطابق با 28 مرد سال 2025 میلادی. از همراهی شما خوبان سپاسگزارم.
ما و مخاطبان
با نام و یادی خدا، سلام شنوندگان عزیزی برنامه ما و مخاطبان از رادیوی تاجیکی صدای خراسان. نوروزتان پیروز، هر روزتان نوروز. من اسفندیار خلیلی با اتفاق دیگر همکارانم افتخار همراهی با شما عزیزان را داریم و امیدواریم گفتار نوبتی برنامه ما و مخاطبان مورد پسند شما قرار بگیرد. لطفاً تا پایان برنامه ما را همراهی کنید.
صدا سیمای ایران است اینجا، صدای آشنایان است اینجا، همه گفتارهای رادیویی برای تاجیکستان است اینجا. چه خوش گفته شکوری بخاری، عزیز من خراسان است اینجا.
دوستان عزیز شنونده، در این بخش از برنامه ما و مخاطبان با ادامه بررسی برنامه تلویزیونی هلال با اجرای آقای شهرام شکیبا ویژه تاجیکستان با مهمانی آقای سیدمیر باقی‌زاده و خانم ایشان با عنوان مهمان ویژه از تاجیکستان میپردازیم. بخش های از اجرا در این برنامه را منظورتان میگردانیم. با ما باشید.
بهر شنیدن ما در تلاشیم، گویید و ما هم گوشیم و گوشیم.
در بخش دیگری از برنامه از اصالت فارسی در تاجیکستان صحبت می شود که تیکه از آن را پخش میکنیم.
چقدر عالی. پس شما در واقع هر سفری به ایران اومدید یه سفرنامه هم نوشتین؟
بله، همه جای ایران سرای من است که نیک و بدش از برای من است.
ای جا،
این وطنی ما است، وطنی اجدادی ما شما است.
بله، کاملا همینه.
باید انسان وقتی که جای می رود برای از خودش برای آیندگان برای امروزیان چیزی باقی گذارد. منم با این خاطر که از فرهنگ مردم همزبان و همجوار و همتمدن ما تاجیک های آنجا بودن باقی شوند. فهمند که بیرون از تاجیکستان هم باز فارسی زبانان هستند که با همین زبان حرف می گویند و خیلی زیاد هستند که باعث افتخار ما هستند. به این خاطر این چیزا ما آفریدم.
برای من جالبه که انگار دستی در کار بوده که این حروف فارسی، الفبای فارسی در تاجیکستان، در هندوستان، شما هندم فراوان شاعر فارسی بود داشتیم و خط ما رو میخوندن، اینها وقتی این حروف از بین رفت، وقتی خط توز شد، زبان عوض نشد ولی رابطه هامون کم شد.
بله، شما خوب واقف هستید از تاریخ زبان که زبان ما تاریخ زیاده از 3000 ساله داره.
بله،
و سه دوره رو اثر گذارانده: پارسی قدیم، پارسی میانه یا پهلوی و پارسی نو که از عصر 89 میلادی آغاز شد تا به امروز. و در همین دوره سوم زبان تا سال 1929 در تاجیکستان خط فارسی رایج بود. همه کار سیاست زمان شوروی مجبور کرد که تاجیکا با خط لاتینی بگذارن، ولی زبان را حفظ کنند.
زبان همون بود ولی لاتین نمی‌نوشتند.
بله، زبان حفظ می‌شود. بعدن بعد از 10 سال باز یک امکانی دیگر پیدا کردن که خط لاتینی را مفقود گذارن و از الفبای نو سریدی را قبول کنند. یعنی این عوض‌شوی الفبا باعث شد که یک نسل ما از خط فارسی دور مانده، از ادبیات هزار ساله ما دور ماندیم، از رسم آیین ها مردمی ما دور ماندیم، ولی زبان را داشتیم. و بزرگی زبان ما همین است که همه تجاوزگرانی که به کشور ما آمدند، به وطن ما آمدند، قربان زبان ما شدند.
دقیقاً
آهنگ زبان ما هم ریشه و نزدیک است، پیوند وفا بین ایرانی و تاجیک است. ایرانی و تاجیکی هم صفره نوروزن، در تیرگی دنیا شمعی هنر افروزن.
شعرخوانی آقای باقی‌زاده در باره پیوند تاجیکستان و ایران از شاعری شادروان لایق شعرعلی را میشنوید.
استاد لایق میگوید که زهر بادا شیر مادر بر کسی کو زبان مادری گم کرده است. ما برای پاکی زبانمان، برای اصالت زبان ها مبارزه بریم. استاد ممی قنات گفته است که قند جویی، پند جویی، ای جناب، هرچی می جویی بجو، بیکران بحریز گوهر به حساب، هرچی می جویی بجو، پارسی گویی، دری گویی ورا، هرچی می گویی بگو، بحری من تنها زبان مادر است، همچه شیر مادر است، بحری او تشبیه دیگر نیست، نیست چون که مهری مادر است. زین سبب چون شوخی های دلبرم دوست می دارم ورا، چون نوازش های گرمی مادرم دوست می دارم ورا. این زبان مادری است
و این خب طبیعی بوده که در واقع اتحاد جماهیر شوروی اون زمان این حراس رو داشته باشه نسبت به تاجیکستان، چون ایران و تاجیکستان زبان یکی، خط یکی، دین غالب هم یکی.
بله،
مسلمانان در تاجیکستان هستند، به فارسی سخن میرانند و به فارسی مینوشتند. الان هم باز اگر خط توز شده ولی فارسی است. این اونها رو به هراس مینداخته. این همبستگیه، این برادریه و این درهم تنیدگی فرهنگی. این شعر رو میشه یه بار دیگه بخونید؟ این شعری که برای من خوندی خیلی دوستش داشتم.
این شعر از استاد فقید شاعری خلقی تاجیکستان لایق شعرعلی است.
لایق شیرعلی،
لایق شعر و لایق خیلی غرور ملی، هویت ملی فارسیش بلند بود. و این شعرم خودش گواه آن است.
اصلا شاهکار.
چو از نسل فریدونیم، از یک ریشه یک خونیم، چو از خون سیاووشیم، جاودان هماغوشیم.
دوباره بخون. چو از نسل فریدونیم،
چو از نسل فریدونیم، از یک ریشه یک خونیم، چو از خون سیاووشیم، جاودان هماغوشیم. درفش کاویان با ماست، فری آریان با ماست، عطای فضل یزدانی که با جمع و پریشانی، تپت با هم، تنت با هم، دلی تاجیک ایرانی، با تاجیک و با ایرانی محبت باد ارزانی، صداقت باد نجابت باد، شهامت باد ارزانی. اگر رستم سر افرازد، زنف پرچم بر افرازد، خراسانی بزرگ ما، خراسانی سترگ ما. عطای فضل یزدانی که با جمع و پریشانی، تپد با هم، تند با هم دلی تاجیک ایرانی. به تاجیک و به ایرانی محبت باد ارزانی، صداقت باد، نجابت باد، شهامت باد ارزانی. باز استاد لایق یک شعبیت خوبم دارد، میگوید که یکی گوید تو ایرانی، دیگر گوید تو تاجیکی، جدا از اصل خود میرد، کسی ما را جدا کرده.
ایرانی و تاجیکی هم صحبت و هم پیمان، هم میهن دیروز و هم مقصد این دوران.
صحبت آقای باقی‌زاده درباره غذاهای نوروزی در تاجیکستان نیز قابل توجه است.
ما چقدر هم آیین مشترک داریم. خب دیگه نوروز که مشخصاً دیگه بزرگترین آیین مشترک ملی ما و تاجیک‌ها است. آیین‌های مذهبیمون هم که خب عید فطر عید بزرگیه برای مسلمانان. عید مبعث پیامبر رو داریم.
بله.
عید بزرگی است. میلاد پیامبر رو داریم. زمان عزیزی است. انقدر اینها کمک کرده که ما هنوز هم خودمون یکی بدونیم.
بله، شما خوب واقف هستید که توی سازمان یونسکو و سازمان ملل متحد نوروز با هم‌آوازی ما شما حوزه فرهنگی نوروز جهانی شد. و وقتی که جناب رئیس جمهوری اسلامی ایران مسعود پزشکیان به تاجیکستان تشریف آوردن، اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای معظم ملت ما امام امان رحمان، اونجا تاکید کردن که خوب میشد که ملت‌های ما عید نوروز اینجا بیان یا تاجیکان اونجا روند که با هم آمیخته جشن گیرند. و امسال ببینید با تشبث پرزیدنت کشور ما حتی 1 ایول روز جشن تیرگان اعلان شد در کشور ما. و ما 4 عید سنتی گذشته ما جشن میگیریم: نوروز، تیرگان، مهرگان، صده. ما در ماه فروردین که نوروز است، ما 1 ماه نوروز در تمام گوشه کنار تاجیکستان، حتی از روستاها تا نواحی ها، شهرها نوروز جشن میگیرند.
آقای دکتر، در تاجیکستان برای ایام نوروز غذا و خوراک مخصوصی درست می‌کنند.
بله.
چی بیشتر هست؟
سمنک. هم سمنک از شکل نانی میکنند. هم سمنک در دیگ باز به مثل حلوای تره.
ها، همون سمنوی ماست.
ما سمنک میگیم. سمنک در جوش، ما کفچه زنیم، دیگران در خواب، ما دفچه زنیم. خسرو دم داره.
بله، ما سمنو رو با جوانه گندم درست.
بله، همون. ما سمنک میخواستن
یه
آشهای که از نباتات باشد. رستنوی بسنیم کنه گفته.
بله.
بعد مثلی من اون بعض راستنه که اولی بهار می سبزن، اون از اونا ما اول سال با استفاده می گیم. ما جرجر می گیم و پونینه می گیم، دیگه چی از اونا خوراک بهاری تایم می کنم، غذای بهاری که خوب است. من
خود طبیعت.
بله.
اون بسیار غذایی که می گیم با ماست آمیخته کرد می خورم.
بله.
من اون که گرم شدن می گیرم ماست که ها سن می آید با اونجا. چیز رو این نمی پارد. سندوسه با پونینه می کنیم، دیگه چیز می کنیم.
میگه بوی جوی مولیان آید، یاد یار مهربان آید همی، بیگ آموی و درشتی راه اوی، زیر پان پرنیان آید همی، یاد دوستان و یاد یاران. هیچ شادی نیست اندر این جهان، بردر از دیدار روی دوستان.
پیر تاجیکستان. تاجیکستان کشوری تاریخی و با فرهنگی غنی و اسلامیه که تونسته دوباره بعد از قرنها استقلال و هویت خودش رو به دست بیاره. این استقلال بدون شک مدیون شخصیت‌های سیاسی، مذهبی و ملی که در برابر استعمارگری‌ها ایستادند و برای آزادی و هویت مردم خودشون مبارزه کردند. افرادی مثل امیر حیدرخان یا امیر دوشنبه که از شخصیت‌های آزادی‌خواه قرن 19 و 20 میلادی بود و تلاش می‌کرد تا هویت تاریخی منطقه خودش رو حفظ کنه. اون برای تقویت فرهنگ اسلامی مردم دوشنبه تلاش‌های زیادی کرد. صدرالدین عینی، نویسنده، شاعر و متفکر برجسته تاجیک که به عنوان پدر ادبیات مدرن تاجیک یکی دیگه از این شخصیت‌های تاثیرگذار، عینی نقش مهمی در حفظ هویت ملی و فرهنگی تاجیک ها داشت. اون با نوشته‌های خودش به مبارزه با نفوذ استعمارگران و فرهنگ‌های بیگانه می‌پرداخت و از زبان فارسی و فرهنگ تاجیک ها دفاع میکرد. وقتی صحبت از شخصیت های تاثیرگذار این کشور فارسی زبانه، نباید از بابا جان غفوروف هم غافل شد. مورخ و سیاستمدار برجسته‌ای که آثارش در زمینه تاریخ تاجیکستان و پیشینه سیاسی و اجتماعی آسیای مرکزی آگاهی تاریخی مردم این منطقه را افزایش داد. غفوروف به عنوان یکی از نمادهای هویت فرهنگی تاجیکی شناخته میشه. از شخصیت‌های قدیمی‌تر هم میشه از میر سید علی همدانی نام برد. های مذهبی برجسته در تاریخ آسیای میانه است. اون که به عنوان مبلغ اسلام در منطقه تاجیکستان و کشمیر شناخته میشه، در ترویج تعالیم اسلامی نقش مهمی داشت و از نفوذ فرهنگی اسلام در این منطقه حمایت کرد.
تیکای نانی سمرقندیست اندر خانی ما، گفتگو شیرین تر از قند است در ایرانی ما، رشته های مهر بستم رشته ها زنجیر شد، رشته کوه از نباوند است در پیمانی ما،
پایان گفتار این ساعت برنامه ما و مخاطبان از رادیوی تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. شاد و پیروز باشید.
همراه و همسفر به خدا می سپارمت، تا هفته دیگر به خدا می سپارمت، یارت خدا و رهنما قرآن مصطفی، ما راز خاطرت مبر به خدا می سپارمت.
که نشانت در همه جا می جویم، در همه دنیا وصف تو را می گویم، از دل شب تا به سحر هر لحظه خاکرت تا به سریا می گویم، از دل شب تا به سحر هر لحظه خاکرت تا به سریا می گویم. در شب تنهای من با دل شیدای من، بر همه کس عیان شود قصه تنهای من، قصه رسوای سر جان برخیزم، تا نشانی آتش عشقت در دل از همه عالم قیل. من خنده زنه مرغ چمن در گلشن دیده چرا تر نشود از شوقت جان ز شب چون نگریزد از تن دیده چرا تر نشود از شوقت جان ز شب چون نگریزد از تن باز ای جان بار دیگر خاموشی چهره خود از نظرم میپوشی درد مرا مرغ سحر میداند دم به دمی نغمه غم میخواند در شب تنهای من با دل شیدای من در همه کس عیان شود قصه رسوای من قصه رسوای من
بر بال اندیشه
برنامه ای از رادیو تاجیکی صدای خراسان
ای نام تو بهترین سرآغاز بی نام تو نامه کی کنم باز درود بر شما همراهان همیشگی برنامه بربال اندیشه با برنامه دیگر به اتفاق همکارانم در رادیو تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما کتاب دوستان هستیم از اینکه ما را میشنوید خرسندیم این برنامه اختصاص دارد به معرفی زندگی و آثار خانم زهرا نوری نویسنده جوان افغانستان با ما همراه باشید خانم زهرا نوری متولد آگست سال 1990 در کاشان از نویسندگان جوان افغانستان هستند که امروز ویژه برنامه‌ای تدارک دیدیم که با ایشان در خدمت شما عزیزان هستیم ضمن عرض سلام و خیر مقدم خدمت شما خانم نوری خواهش میکنم بفرمایید
سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز مفتخر هستم که امروز در خدمت شما هستم در خدمتم
خواهش میکنم اگه امکان داره یک مختصر از زندگی نامتون رو برای ما و شنوندگان بفرمایید و اینکه چی شد که به مقوله نویسندگی کلن علاقه من شدید
من در سال 1990 توی خانواده کاملا سنتی اهل افغانستان اصالتاً مزار شریف به دنیا اومدم توی دوران فکر میکنم اواخر دبیرستان بود که من با دنیای نویسندگی آشنا شدم چون مامانم از اون دست زنهایی بود که عضو یک کتابخونه بود و هر ماه حداقل ما دو تا کتاب وارد خونه می شد و خب قطعا بچه ها هم تحت تاثیر مادر قرار می گرفتن و اون کتابایی که مادر می خوندن رو ما می خوندیم. اواخر دبیرستان که بود من متوجه شدم که منم میتونم بنویسم، یعنی این استعداد رو ممکنه داشته باشم. این شد که اولین رمان خیلی بلندم رو کاملا عاشقانه رو نوشتم و خب بردیم انتشاراتی که داخل کاشان بود، ولی خب چون خودم نمیخواستم سرمایه گذاری کنم، میخواستم این سرمایه گذاری از طرف انتشارات باشه، به اون لول و به اون سطحی که باید خب نرسیده بود، چون اولین داستانم بود و اون رمانم برگرفته از اون نوشته ها و رمانایی بود که مامان از کتابخونه می آورد. بعد وارد دانشگاه شدم، خب قطعا دانشگاه یک فضای کاملا بازتری داره و بچه های فرهنگی و ادبیاتی خیلی حضور داشتن توی دانشگاه. اونجا بود که با داستان کوتاه آشنا شدم و به صورت حرفه‌ای من شروع کردم به نوشتن و کم کم همینجور پیش رفت تا اینکه من تونستم اولین کتابم رو توی بهار سال 97 چاپ کنم.
خب اون رمان اولی که فرمودید کاملا عاشقانه، نه اسمش نه کاملا عاشقانه بود،
اسمش...
یا
نمیدونم نشانه قلب‌های عاشق یه همچین
آها اون داشت. الان پس کلا کنار گذاشته شده بله. دیگه هیچ وقت اقدام به چاپش دیگه نه. نکردید. اولین کتابتون که چاپ شد میشه در موردش توضیح بدید؟
اولین کتابم که به طور مستقل چاپ شد به اسم نخ قرمز به جای لب‌هایش از انتشارات پیدایش در بهار 97.
موضوعش چی هستش این کتاب؟
موضوع این با محوریت زنان و مشکلات زنان افغانستانی هست.
خب شما خودتون که سالها تو ایران بودید، حتی ایران دنیا اومدین، چطور شد که این شد دغدغه شما که در موردش بخواین یه رمان بنویسید؟
ببینید فکر میکنم این نشأت میگیره از رفت و آمدهای خانوادگی. مامان من یه شخصیت کاملا مستقلی داره که همیشه بین دوستاش به عنوان یک کسی که مشکلاتو میتونه حل بکنه این نقش رو ایفا میکرد. بخاطر همین وقتی که دوستای مامان وارد خونه میشدن و در مورد مشکلاتشون حرف میزدن، خب منم اونجا بودم دیگه، میشنیدم و خب آدم به عنوان یک زن خیلی قصه میخوره که چرا یک همجنسش که زن هستش باید این همه داخل خود خانواده که میتونه کانون گرمی باشه دچار همچین مسائل جزئی باشه که باعث تخریب شخصیت زن میشه. و مامان من خیلی ساده و آروم راه حل بهشون پیشنهاد میداد و همون دوست مادرم باعث میشد که خب وقتی که اون پیشنهادها رو وارد زندگیش بکنه حداقل یه قدمی توی شخصیتش توی خانوادهش یا جایگاهی که توی خانواده داره پیش ببره.
اگه امکان داره بفرمایید که نویسندگانی که الهام بخش شما بودن توی این راه چه کسانی بودند؟
من از نویسنده خیلی زیادی میخونم، هم ایرانی هم افغانستانی هم داستانهای خارجی. ولی خب همیشه نوشته های خانم الیف شاپاک رو واقعا میپسندم. چیزی که تا مدت ها بعد از خوندن کتابش ذهنم درگیره و همینطور آقای فاکنر، من خیلی باعث میشه که بعد از خوندن کتابهاش تا چند مدت حتی به بعض جمله هایی که داخل کتاب اومده فکر بکنم و شاید میتونم بگم تأثیر خیلی زیادی گذاشته.
ممنونم شنوندگان عزیز، با ادامه برنامه همراه ما باشید. همچنان در خدمت خانم زهرا نوری هستیم. خب خانم نوری، اگه ممکنه از دستاوردهای ادبیتون برای ما بگید.
من از سال 92 که با داستان کوتاه آشنا شدم، خب به طبع با جوایز ادبی هم آشنا شدم. من مقام سوم توی جایزه ادبی اوسانه سیسانه بلخ، مقام دوم توی جایزه ادبی اوسانه سیسانه در سال بعدش و مقام سوم در جایزه ادبی نوروز مشهد، مقام سوم در جایزه ادبی هزار و یک شب تهران و مقام سوم در جایزه ادبی واژه‌های تشنه و الاخر.
بسیار عالی، انشالله موفق باشید و همچنان بدرخشید. خب در آخر اگه حرفی، حدیثی، صحبتی، چیزی هست با شنوندگان عزیز و مخصوصا جوانانی که علاقه‌مند به این مقوله یعنی نویسندگی رمان هستند بفرمایید.
به نظرم نسل مهاجر، نسل سوم مهاجر داخل ایران از استعدادهای بالقوه فوق‌العاده‌ای برخوردار هستند. به نظر من هیچ وقت نترسن و وارد اون عرصه‌ای که دوست دارن بشن، آزمون و خطا بکنن. گاهی شکست باعث سرخوردگی افراد نشه، این میتونه خودش یک قدم باشه به جلو برای اینکه پیشرفت کنیم توی دنیای مهاجرت. خب علاوه بر اینکه مهاجرت یه سری مشکلاتی داره، ولی خب فوایدی رو هم داره که باید خودمون بهش برسیم و از این فرصت‌ها استفاده کنیم.
خوب سرکار خانم نوری، در آخر اگه امکان داره یه چند تا جمله از داستانتون رو برای ما و شنوندگان عزیز قرائت کنید.
زیبای سنبله، در را میبندی، دستگیره های در بوی حنا میگیرند، صندلی چوبی را هم پشت در میمانی، نمیخوایی کسی مزاحمت شود، رو به اتاق میکنی، مقابلت اتاقی پر از لباس عروس است، چادریت را گوشه می اندازی، داغی آفتاب ماه سنبله هنوز بر جان و تنت باقی است، عرق پشت لبت را پاک می کنی و آرام میان لباس ها قدم می مانی، آهسته از کنار لباس ها می گذری و دستی بر آنها می کشی، رنگ حنای تازه خط قرمزی بر لباس ها می اندازد. دیشب که به دست هایت حنا می بستی، حس یک نو عروس را داشتی، خوابت هم نمی برد، انتظار اینجا را می کشیدی، امروز هم تمام گرما را پشت سر ماندی و خودت را به اینجا رساندی، کنار آن لباسی که دوست داشتی استاد شدی، از زمانی که اینجا مصروف کار هستی چشمهایت را گرفته بود، نشانش کرده بودی که اگر خدا و خیر عروس شدی بر تنش کنی، امروز همان روز است.
تا درودی دیگر، بدرود.
ساعت 5:15 دقیقه به وقت ایران، 6:45 دقیقه به وقت تاجیکستان، آغاز بخش سیاسی.
آمادگی مسلمانان جهان در برگزاری روز جهانی قدس. اعلام زمان روز عید سعید فطر در تاجیکستان. و ایران به جمع کشورهای برتر تولید کننده رادیو داروها پیوست. به نام خداوند بخشنده مهربان، درود و صلوات می‌فرستم بر حضرت محمد مصطفی و خاندان و پاک و مطهر آن حضرت. سلام شنوندگان عزیز، امیری هستم با مشروع خبرهای این ساعت به طور زنده و مستقیم از رادیو تاجیک صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. در آستانه آخرین جمعه ماه مبارک رمضان و روز جهانی قدس، سازمان ها و ارگان ها و نهادهای مختلف ایران از مردم برای حضور باشکوه تر در راه پیمای روز جهانی قدس دعوت کردند. جمعه 28 مارس سال 2025 برابر با 27 ماه مبارک رمضان 1446 روز جهانی قدس است. آخرین جمعه ماه مبارک رمضان با ابتکار حضرت امام خمینی رحمت الله علیه، بنیانگذار کبیر جمهوری اسلامی ایران، روز جهانی قدس نامگذاری شده است. با گزارش پارس توده، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی، سازمان بسیج اساتید کشور، وزارت دفاع، ارتش جمهوری اسلامی ایران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نیروی انتظامی، سازمان بسیج ادارات، اقشار و متخصصان و در با صدور بیانیه جداگانه از مردم برای شرکت در راه پیمای روز جهان قدس دعوت کردند. در این بیانیه ها آمده است روز جهان قدس فریاد خروشان ملت های آزاده ضد نظام سلطه و نماد استکبار ستیزی مسلمانان جهان است. روزی که امت اسلامی و وجدان های بیدار جهان یک صدا ضد اشغالگری، جنایات و ستم قیام میکنند و ندای حق طلبانه و آزاده خواهانه ملت فلسطین پژواک میشن. این روز نه یک روز تقویمی بلکه میثاق تاریخی میان آزاده خواهان جهان است که پرچم مبارزه با ظلم و جنایت را برافراشته نگاه داشتند. امت اسلامی امسال در حال به استقبال روز جهان قدس می رود که رژیم غاصب و صفاک صهیونیست بار دیگر چهره دشخیمانه خود را نمایان ساخته و با وحشیانه‌ترین حملات مردم بدفاع غزه را هدف بمب‌باران ها، محاصره و کشتار بی‌رحمانه قرار داده است. صحنه های دردناک و آوارگی و ایرانی و شهادت کودکان معصوم فلسطینی در برابر چشم جهانیان رقم می‌خورد. سند رسوای مدعیان حقوق بشر و حامیان این رژیم کودک‌کش است. وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ایران در بیانیه به مناسبت روز جهان قدس اعلان کرد نابودی کامل رژیم صهیونیستی هدف همه مجاهدان راه قدس است. در بیانیه وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ایران آمده است روز جهان قدس نشان دهنده صفبندی حق و باطل، صفبندی عدل در مقابل ظلم است. در این بیانیه آمده است نامگذاری آخرین جمعه ماه مبارک رمضان به نام روز جهان قدس نشان از ابتکار و درایت بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی رحمت الله علیه دارد. و بیانگر عمق شناخت ایشان از خباست رژیم کودک‌کش است که امروز افسار گسیخته و با جنایت متعدد جنگ و نسل کشی از تمام خطوط قرمز عبور کرده است. وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ضمن پاسداشت خون مطهر شهیدان، انتفاضه فلسطین و شهدای محور مقاومت و تکریم مقام عالی این شهیدان از همه آزادگان جهان خواست تا در راهپیمای با شکوه روز جهان قدس شرکت نمایند و یک دل و یک صدا برقراری صلح پایدار در جهان آره از رژیم منحوس صهیونیستی را خواستار شوند. سپاه پاسداران هم با دعوت از احاد ملت ایران برای شرکت گسترده و باشکوه در راهپیمایی روز جهان قدس تأکید کرد. روز قدس نماد وحدت امت اسلامی و مقاومت در برابر اشغالگری و نقض حقوق بشر و آزمون بزرگ برای وجدانهای بیدار جهان است. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی روز پنجشنبه و در آستانه روز جهان قدس با صدور بیانیه اعلان کرد با گذشت 47 سال از در نامگذاری جمعه آخر ماه مبارک رمضان به عنوان روز جهان قدس، موضوع فلسطین فراتر از یک مسئله اسلامی و عربی به یک مسئله جهانی تبدیل شده است. مسلمانان روسیه ضمن اعلام همبستگی با مردم فلسطین و ابراز خشم و تنفر از جنایت رژیم صهیونیست‌ها در نوار غزه برای شرکت در تجمع‌های بزرگ روز قدس در مناطق مختلف این کشور آماده می‌شوند. گزارش سرویس بین‌المللی خبرگزاری صدا و سیما از مسکو.
زیر بمب و موشک پناهی جز خدا ندارند.
لا اله الا الله.
کشتاری بی‌رحمانه که دل هر انسان آزاده ای را به درد می آورد.
الله سیونیست آمریکا لعنت لسن انشاءالله.
خداوند صهیونیست ها و آمریکا را لعنت کند.
در این روزهای پایانی ماه مبارک رمضان، مسلمانان روسیه دست به آسمان بلند کرده و از خداوند می خواهند فلسطین را از چنگ غاصبان نجات دهد.
الله فلسطین خواهدن نجات ریزه.
خداوند فلسطین را از شر ظالمان نجات دهد.
جنبش‌های مردم نهاد روسی هم در آستانه روز قدس روزداران مسلمان را نسبت به جنایاتی که در فلسطین و غزه جریان دارد آگاه می‌کنند.
با ابتکار رهبر ما آخرین جمعه ماه مبارک رمضان روز قدس نامگذاری شده تا مسئله فلسطین و جنایات اشغالگران هرگز فراموش نشود.
امام خمینی
چندی پیش ماهیت خوار اسرائیل شناخته بودند.
هرچه زمان می‌گذرد جهانیان به عمق امام بیشتر واقف می‌شوند.
یکی از بزرگترین تجمعات ضد صهیونیستی در روز قدس اینجا در مسجد جامع مسکو برگزار میشه. سید علی دارابی خبرگزاری صدا و سیما مسکو.
شورای علمای مرکز اسلامی تاجیکستان روز برگزاری عید رمضان را 30 مرد اعلان نمود. شورای علمای کشور همچنین وقت نماز عید را نیز گفت. سید مکرم عبدالقادرزاده رئیس شورای علمای مرکز اسلامی تاجیکستان با امضای یک قرار روز برگزاری عید رمضان را رسما 30 مرد مقرر کرده است. قرار شورای علما روز 27 مرد قبول شد. در این باره کمیته دین تاجیکستان خبر داده است. موافق دلایل های علمی و در اساس خلاصه اینستیتوت استروفیزیکای اکادمی ملی علم های تاجیکستان روز عید سعید رمضان در کشور به روز دوشنبه 30 مرد راست می آید، گفته است سید مکرم عبدالقادرزاده. رشد همکاری های تاجیکستان با سازمان همکاری اقتصادی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. موضوع صادرات و واردات کالاها و محصولات فناوری جدید و تبادل تجربه بین کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی در دیدار قربان حکیمزاده وزیر کشاورزی جمهوری تاجیکستان با اسد مجیدخان دبیر کل سازمان همکاری اقتصادی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در این دیدار دو طرف علاقمندی خود را برای همکاری در زمینه اصلاح نباتات، دامپروری و اصلاح نژاد حیوانات ابراز کردند. دو طرف همچنین در مورد تقویت همکاری های مفید، پیشگیری از تغییرات اقلیم، مناسب سازی محصولات و اجرای طرح‌های کشاورزی تبادل نظر کردند. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران از قرار گرفتن جمهوری اسلامی ایران در جمع کشورهای برتر تولید کننده رادیو داروها خبر داد. استفاده از رادیو داروها به علت تاثیرگذاری بالا و عوارض کم به عنوان یکی از روش‌های درمان برای سرطان استفاده می شود که در ایران نیز برخی از این داروها تولید می شود. محمد اسماعیلی معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی با بیان اینکه تلاش ها در مجموعه صنعت هسته‌ای ایران در مسیر رشد و بهره برداری هرچی بیشتر از سرفصل های گوناگون فناوری هسته‌ای است افزود، در این مسیر حوزه های مهمی از جمله شتابدهی در احداث نیروگاه برقی هسته‌ای، راه اندازی سامان ارتودهی، فساد معدن، بهره‌گیری از فناوری برای درمان سرطان و نیز تولید رادیو داروها مورد نیاز جامعه صورت گرفته است. فناوری هسته‌ای یکی از فناوری‌های محوری و پایه‌ای است که سهم بزرگی در گسترش فناوری‌های نو و پیشرفته صنایع نوین دارد. جمهوری اسلامی ایران نیز با ابتکار به توانمندی متخصصان بومی با استفاده از صلح آمیز از انرژی هسته‌ای روی آورده و با حسن نیت ثابت کرده است که هدف جز استفاده صلح آمیز و صنعتی از این انرژی ندارد. در سالهای اخیر دانشمندان هسته ایران موفق شدند که انواع محصولات پرمصرف را که مورد نیاز مراکز علمی و تحقیقاتی کشور است تولید کنند. با عنوان مثال دانشمندان ایرانی در حوزه تشخیص و درمان سرطان به اکتشافات مهمی دست یافتند که وارد مرحله آزمایش بالینی خواهد شد. ایران جز 5 کشور برتر جهان در این حوزه است. مردم یمن همچون سالهای گذشته علی‌رغم تجاوز گسترده امریکایی ها، انگلیسی ها و سعودی ها همچنان به مقاومت خود ادامه می دهد و نشان داد که هیچ گاه عقب نخواهد نشست. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما از صنعا.
في هذا التاريخ قبل 10 سنوات في مثل هذا اليوم شنت اكثر من 17 دوله متحالفه.
سال پیش ائتلافی متشکل از بیش از 17 کشور تجاوزی ظالمانه و وحشیانه را به همراه محاصره زمینی، هوایی و دریایی علیه یمن آغاز کردند. مردم یمن خانه‌ها، مراسم عزاداری، بازارها و بیمارستان‌ها و همه زیرساخت‌ها را هدف قرار دادند و بیماری و گرسنگی و فقر در میان میلیون‌ها یمنی شیوع پیدا کرد.
هذا هو رساله للعالم اجمع هذا
ما به مقاومت ادامه خواهیم داد. وقتی قدرت‌های ظالم و طغیانگر جهان رها می‌شوند تا هر کاری اهم از ویرانگری و آواره کردن مردم انجام دهند، چنین اتفاقاتی می‌افتد.
10 سنوات من الحصار والقتل والتجويع
لم يبقى الشعب در این 10 سال ساکت ننشستند و با حضور در جبهه‌های نبرد بزرگترین حماسه را آفریدند و پیروزی‌های بزرگی به دست آوردند و توانستند مناطق وسیعی را از اشغال ائتلاف و مزدوران وابسته به آن آزاد کنند.
مردم یمن دهمین سالگرد تجاوز به این کشور را که روز ملی مقاومت و پایداری زنده نگه می‌دارند. مقاومت در همه جبهه‌ها ادامه خواهد یافت. مردم ما شکست ناپذیرند. اليوم الوطني للصمود هكذا تم تسميتها.
چون این روزی در تقویم یمن به عنوان روز آغاز حماسه مقاومت و پایداری یمنی ها و ایستادگی آنها در برابر ائتلاف متجاوز، روز ملی مقاومت و پایداری نامگذاری شده است. معمولا هر سال به همین مناسبت مراسمی مردمی برگزار می شود، اما امسال به خاطر اوضاع غزه صرفا به برگزاری مراسمی رسمی و ساده اکتفا شد. مهدی المشاد به همین مناسبت در سخنانی تاکید کرد یمن در برابر ترامپ تسلیم نمی شود و همچنان ابزارهای زیادی برای غافلگیر کردن دشمن دارد.
به ترامپ جنایتکار میگویم تسلیم تو برای تجاوز به کشور ما به منظور منصرف کردن یمن از حمایت از غزه راه به جایی نخواهد برد و حمایت یمن از نوار غزه تا لغو محاصره و توقف حملات به آنجا متوقف نخواهد شد.
یمنی ها هر سال مقاومت و پایداری خودشان را با گفتن این عبارت که همچنان در میدان هستیم آغاز می کنند تا آمادگیشان را برای ادامه مقاومت و پایداری به رغم چالش های پیش رو اعلام کنند.
سلطان صدح خبرگزار صدا و سیما صنعا.
وزیر امور خارجه ایران بر احترام بر حکومت کشورها و عدم مداخله خارجی در قفقاز جنوبی تأکید کرد. سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران تأکید کرد که چشم‌انداز ما برای قفقاز مبتنی بر احترام و تمامیت سرزمینی و استقلال کشورها، همکاری های اقتصادی و عدم مداخله بازینگران خارج از منطقه است. عراقچی در صحیفه شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس درباره سفر اخیر خود به ارمنستان و دیدار با مقامات عالی رتبه این کشور نوشت: سفر بسیار موفق به یروان برای مرور مسائل دو جانبه و منطقه‌ای که مورد علاقه یا نگرانی مشترک هستند داشتیم. وزیر امور خارجه ایران تاکید کرد که دوستی مستحکم ایران و ارمنستان محصول قرن‌ها تاریخ مشترک، تجانس فرهنگ و انباشت اعتماد به یکدیگر بر اساس احترام و منافع متقابل است. عراقچی تأکید کرد که چشم‌انداز ما برای قفقاز مبتنی بر احترام به تمامیت سرزمین و استقلال کشورها، همکاری های اقتصادی و عدم مداخله بازینگران خارج از منطقه است. عراقچی در پایان نوشت: همسایگان ما اولویت ما هستند. رئیس شورای راهبردی روابط خارجی ایران گفت آنچه امروز در رفتارهای هیئت حاکمه آمریکا مشاهده می شود یک جنگ روانی با القای سیاست یا جنگ یا مذاکره از طریق ارسال پیام های متضاد از سوی مسئولان آمریکایی است. سید کمال خرازه رئیس شورای راهبردی روابط خارجی ایران در تحلیل راهبردی مذاکرات آمریکا و استقبال نکردن تهران از مذاکرات مستقیم با واشنگتن تأکید کرد. راهبرد آمریکا دعوت به مذاکره در سایه تشدید تحریم‌های اقتصادی و تهدیدات نظامی است، با این هدف که ایران تحت فشار به مذاکره تن دهد که نه اصول حاکم بر آن روشن است و نه بر اساس تجارب گذشته می توان به وعده ها و امضاهای طرف مقابل خود اعتماد کند. خراز افزود: واقعیت آن است که مسئولان جدید و تازه کار آمریکایی فاقد حافظه تاریخی از ناکامی روش های گذشته هستند و بر تکرار مواضع قلدرمانه خود ادامه می دهند. آنها فکر می کنند که می توانند ایران را به مذاکره بکشانند که از قبل نتیجه آن مشخص شده است. رئیس شورای راهبردی روابط خارجی ایران در این حال تأکید کرد که جمهوری اسلامی ایران همه راه‌ها را نبسته است، بلکه آماده مذاکره غیر مستقیم جهت ارزیابی طرف مقابل، اعلام شرایط خود و اتخاذ تصمیم مقتضی است. حجاب در خیابان‌های فرانسه هم ممنوع شد. پس از آن که مجلس سنای این کشور حجاب را برای ورزشکاران زن ممنوع کرد، حزب پرقدرت اتحاد ملی در فرانسه اعلان کرد که مراحل بعدی دانشگاه‌ها و اماکن عمومی و پس از آن حتی خیابان هاست. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما از پاریس.
قانون جدید حجاب را در همه فعالیت‌های ورزشی از جمله غیرحرفه‌ای ممنوع می‌کند. گام اول را مجلس سنا برداشت و با وجود مخالفت 81 نماینده این ممنوعیت تصویب شد تا بعد نوبت به مجلس ملی برسد.
210-81.
سیاستمداران به ویژه حزب اتحاد ملی گام نهایی را ممنوعیت سراسری حجاب اعلام کردند. این که هیچ زن محجبه‌ای نباید از خانه بیرون بیاید.
ممنوع کردن حجاب در خیابان‌ها یک شب قابل اجرا نیست.
باید با نیروهای پلیس تو مناطق مسلمان نشین مثل سندنی که به شدت همبستگی دارن هماهنگ کنید. مسئله حجاب پیچیده است و به همین علت باید گام به گام پیش رفت. بهترین راه اینه که اول حجاب رو در ساختمان‌های دولتی و دانشگاه‌ها ممنوع کنید.
وقتی یک ورزشکار سابق که در بوکس سبک وزن‌ها برای فرانسه مدال آورده بود با حجاب مخالفت کرد، تدی رینر جودوکار فرانسوی برنده طلای المپیک و دارنده 10 عنوان قهرمانی جهان گفت هدف بعضی ها از مخالفت با حجاب سوء استفاده و جلب توجه است.
وقتی به کشورهای همسایه نگاه می‌کنیم مشکلی نیست. تو فرانسه وقتمان را برای مسائلی صرف می‌کنیم که اهمیتی نداره. هدف بعضی ها جلب توجهه.
فرانسه نخستین کشور اروپایی است که در حال ممنوع کردن حجاب در ورزش است. در اعتراض به این اقدام، سیلوی ایبرنا، قهرمان وزن بردار فرانسه، از شرکت در مسابقات قهرمانی اروپا کنارگیری کرد.
هدف نهایی اینه که ما با حجاب ها رو کنار بزنیم. مسئله فراتر از ورزشه. قبلا هم در محیط تحصیل و کار این اتفاق افتاد. اونها ادعا میکنن باید زنها رو نجات داد. ولی وقتی یک زن محجبه در ورزش شرکت میکنه و برنده هم میشه، نشون میده ادعای اونها درست نیست.
مرکز تحقیقاتی پیو با اشاره به رشد جمعیت مسلمانان در کشورهای مختلف اعلام کرده از 35 سال دیگر اسلام کم کم در صدر قرار میگیرد. شنبه گذشته شعبه جدید فروشگاه حجاب در فرانسه آغاز به کار کرد و همزمان ویدئویی برای تبلیغ آن منتشر شد. خبر راه اندازی فروشگاه حجاب در پاریس این روزها در رسانه‌های فرانسه سر و صدای زیادی به راه انداخت. مهدی ابراهیمی، خبرگزاری صدا و سیما، پاریس.
قایم مقام وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنعت دست ایران گفت ایران با 7000 سال خدمت تاریخی در دنیا جز 10 کشور نخست دنیا در ثبت آثار جهانی است. علی دارابی قایم مقام وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنعت دست ایران در آیین نکوداشت روز ملی شهرستان داراب افزود ایران با بیش از 7000 سال خدمت تاریخی و با 1 میلیون سال سکونت بشری 1 میلیون اثر تاریخی دارد که در سالهای گذشته بیش از 41000 اثر ثبت جهانی شده است. دارابی تأکید کرد که در تاریخ آمده است که مردم ایران در گذشته در طول سال بیش از 65 مراسم جشن و سرور داشت که این جشنها امر نیکو و ارزنده در میان نیکان در تاریخ ایران بوده است. شنوندگان گرامی، این بود اخبار این ساعت که به طور زنده و مستقیم از رادیو تاجیک صدای خراسان به سمع شما رسید. در بخش سیاسی برنامه تحلیل سیاسی تقدیم حضورتان می‌گردد. تفسیر سیاسی روز. در آستانه روز جهان قدس تظاهرات گسترده‌ای در پاریس و دیگر شهرهای اروپا در واکنش به دور جدید حملات رژیم صهیونیستی به نوار غزه برگزار شده است. این تظاهرات نشان دهنده خشم و نارضایتی عمومی از اقدامات اسرائیل و بازتاب دهنده یک جنبش جهانی برای حمایت از مردم فلسطین و محکومیت جنایت صهیونیست‌ها است. از وین تا استکهلم و از اوکلند تا برلین موجی از خشم مردم گسترش یافته است. شرکت کنندگان در این راهپیمایی ها تاکید کردند که آنچه در غزه اتفاق می افتد یک تراژدی انسانی و نسل کشی است که در میان همدستی و سکوت دولت های غربی انجام می شود. در پاریس معترضان با شعارهای مانند فری پلسطین، استاپ غزه، خواستار توقف فوری حمایت‌های نظامی و سیاسی از اسرائیل شدند. پلیس فرانسه با برخورد خشونت آمیز با معترضان بار دیگر موضع دوگانه دولت‌های غربی در قبال آزادی بیان و حقوق بشر را به نمایش گذاشتند. در آلمان و بریتانیا نیز هزاران نفر ضد سیاست‌های حامی اسرائیل دولت‌های خود تجمع کردند. نکته قابل تأمل حضور گسترده جوانان، فعالان چپ و حتی برخی از گروه‌های یهودی ضد صهیونیست در این اعتراض‌ها است که نشان می‌دهد گفتمان حاکم بر رسانه‌های غربی که هر انتقاد از اسرائیل را به عنوان یهود ستیزی معرفی میکردند، دیگر نمیتوانند افکار عمومی را به راحتی کنترل کنند. در پاریس تظاهرات روز ضد تبعیض نژاد تبدیل به تظاهرات ضد صهیونیستی و محکومیت نقض آتش‌بس و آغاز دور جدید حملات ارتش اشغالگر اسرائیل به نوار غزه شد. تظاهرات کنندگان در پاریس خواستار عدالت و حمایت از مردم مظلوم فلسطین در غزه و کرانه باختری و محاکمه رهبران اشغالگر در دادگاه‌های بین المللی شدند. پیتر لیری از جنبش همبستگی فلسطین در بریتانیا گفت: ما با مدت 17 ماه با مردم فلسطین در تاریکی ترین لحظات تاریخ آنها در همبستگی استاده ایم. در میان قتل عام‌های وحشتناکی که اسرائیل مرتکب شده است، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و سکوت نخست وزیر ما در عرض چند روز صدها نفر را کشت و تهدید به ادامه کشتار کرد. حتی مقامات بریتانیا تحمل انعکاس جمله انتقاد آمیز از جنایت رژیم صهیونیستی روی خط خبری رسانه ها را ندارند. دیوید لیمی وزیر امور خارجه بریتانیا روز دوشنبه در موضع‌گیری گفت که اسرائیل قوانین بین المللی را نقض میکند. مدتی پس از انتشار این سخنان وزیر خارجه بریتانیا با فشار استارمر اظهار خود را پس گرفت. از آن به جنایت رژیم صهیونیستی به معنای اعتراف به همدستی بریتانیا در این جنایت است. لندسی جرمی نماینده جنبش جنگ را متوقف کند گفت: چقدر جنایت جنگی دیگری باید در غزه ببینیم تا اینکه دولت آنچه را در حال وقوع است به عنوان نسل کشی به رسمیت بشناسد. استارمر اکنون بزرگترین حامی تسلیحاتی در اروپا است که پول و بودجه بیشتری را برای اسرائیل خرج میکند. این نماینده جنبش جنگ را متوقف کند افزود: ما در بریتانیا برای نسلها و نسلها برای آزادی بیان می جنگیم. سفارت اسرائیل تنها سفارتی است که نمیتوان مستقیما در مقابل آن تظاهرات کنیم. از زمان آغاز حمله ویرانگر صهیونیست‌ها به نوار غزه در اکتبر سال 2023 اعتراضات به جنایت صهیونیست‌ها تبدیل به یک جنبش در غرب شده است. تهدیدات دولت‌های غربی ضد شرکت کنندگان در جنبش ضد صهیونیستی باعث فروکش کردن اعتراضات ضد اسرائیلی در غرب نشده است. حتی برخی از یهودیان ساکن در کشورهای غربی نیز به جنبش ضد صهیونیستی پیوستند. تشکیل موسوم به اتحاد یهودیان فرانسه برای صلح سمیناری را در پاریس با هدف مقابله با خطرات اقدامات تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی در منطقه و لزوم پاسخگو کردن سران این رژیم اشغالگر به جرم قتل عام ملت فلسطین در نوار غزه شنوندگان ارجمند، در پایان مجمع خبری از رادیو تاجیک صدای خراسان توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنیم. آمادگی مسلمانان جهان در برگزاری روز جهانی قدس. اعلام زمان روز عید سعید فطر در تاجیکستان. و ایران به جمع کشورهای برتر تولید کننده رادیو داروها پیوست. عزیزان شنونده، از اینکه ما رو در این مجمع خبر از رادیو تاجیک صدای خراسان همراهی کردید از شما سپاسگزاریم و خداوند مهربان یار و نگهدارتان باد.
چهرم تو گویی پرید رنگ شادی، میروم و نمیروم از سر من. کنون که می فریبد مرا سرا به هستی، دوم منان دل را به هم به عشق و مستی. بین که شد از عشق و وفا زیر و زبر هستی من. راز دل زار مرا کرده ایان مستی من.